بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک فرعی باقی مونده در ذیل صورت دوم و وجه دوم از توجیهاتی که برای بیع بعض من الکلی علیکم السلام شده است. عرض کردیم در مورد بیع بعض من الکلی یه توجیه این است که به صورت کسر مشاع فروخته بشود، که این را گفتن لا اشکال فی صحته. صورت دوم و توجیه دوم این بود که به صورت فرد مردد، احد علی احدهما علی سبیل البدلیه، فروخته بشود، که این را فرمودند که اگر اجزا از حیث قیمت مختلف باشند باطله، و اگر از حیث قیمت مساوی باشند مشهور گفتن این هم باطله. اما مرحوم شیخ ادله‌ای که مشهور برای بطلان اقامه کرده بودند پاسخ دادند. خب حالا این مسئله، یعنی این فرعی که مرحوم شیخ مطرح کردند بر مبنای مشهور، یعنی اگر ما مثل مشهور قائل شدیم که بیع فرد مردد باطله، کسی بگوید بیع تو عبدم من عبدین یا من العبدین، یکی از این دو را من فروختم، این بیع باطله، طبق این مبنا اگر فروشنده و بای و مشتری، خریدار و فروشنده، هر دو اتفاق نظر دارند که این بیعی که انجام داده اند بیع به صورت کسر مشاع نیست، درصدی از کل معامله نشده، حالا در یه جهاتی هم اختلاف دارن، اگر بر این امر اتفاق داشته باشن خب طبیعی است که علی المشهور این بیع باطله. وقتی اتفاق بر این دارن که این به صورت کسر مشاع معامله نشده، پس میشه فرد مردد و باطل. حالا این طبق مبنای مشهور، این در صورتی که اتفاق داشته باشن. اما اگر اختلاف داشته باشن، مشتری ادعای اشاعه میکنه، یعنی مشتری میگه من مثلا 10 کیلو از این 1 تن گندم را خریدم به صورت درصدی از کل، 1/100 کل مبیع، کل گندم، من مبیع من 1/100 کل گندم ها 10 کیلو. خب طبیعتا طبق ادعای مشتری بیع به صورت کسر مشاع صحیح، اما بای ادعا می کند که من معین اراده کرده ام، یعنی این 10 کیلوی خاص، نه به صورت کسر مشاع. یه اختلاف این چنینی دارن، مشتری ادعای اشاعه میکنه، بایع ادعای تعیین. خب اینجا مرحوم علامه فرموده است که اقرب این است که قول مشتری قبول میشه، یعنی همون به صورت اشاعه، نه فرد معین، نه این 10 کیلو، درصدی از کل. دو دلیل هم آوردن، یکی اصالت صحه و دیگری اصالت عدم تعیین. گفته اند که ما شک داریم که حالا این معامله عرض به حضور شما طبق نظر مشتری و بر اساس ادعای مشتری واقع شده یا نه، اصل صحت و مسئله دیگر اصالت و عدم تعیینه. شک داریم آیا مبیع معین شده یا نه، یک فرد خاصی تعیین پیدا کرده یا نه، اصل عدم تعیینه. این سخن علامه است. مرحوم شیخ یک حاشیه‌ای نسبت به این سخن علامه دارن، می‌فرماید اینجا دو صورته. یک صورت این است که هر دو بر یک امری اتفاق دارن، هر دو قبول دارن، اون صیغه‌ای که به وسیله اون صیغه بی انجام شده مثلا فلان صیغه و اون صیغه ظهور در احد المعنیین داره. مثلا گفته بعتو ساعا من الصبره، خب این ظهور داره در کسر مشاع مثلا. یا مثلا گفته بعتو این ساع را، قناعت فرمودی، خب این ظهور در تعیین داره. باید نگاه کنیم اون صیغه‌ای که باش معامله کردن ظهور در احد المعنیین داره و هر دو در این که این صیغه صیغه ایست بود که بی به وسیله او انجام شده توافق دارن. اگه این باشه عرض به حضور شما حرف مرحوم علامه خوب، اما اگر عرض به حضور ببخشید این جاییست که توافق ندارن، اینی که من عرض کردم مال اونجاییست که چنین توافقی را ندارن، یعنی تأیید سخن علامه در اونجایی که چنین توافقی را ندارن. اما اگر توافق دارن در صیغه، اینجا دیگه ما باید ظاهر را نگاه بکنیم، دیگه حرف علامه حرف درستی نیست. اصالت و عدم تعیین یا اصالت و صحه اینا هیچ فایده‌ای نداره. باید ببینیم این صیغه ظهور در چه چیزی داره و او رو ملاک قرار بدیم. بنابراین این یک فرعی است که اینجا مرحوم شیخ ذکر فرمودن و علل مبنا طبق مبنای مشهور هم مش فرمودن. فرع علل مشهور من المنع، طبق نظر مشهور که قائل به منعن، منع از چی؟ منع از صحت بیع فرد مردد. مشهور قائل شدن به این که فرد مردد به صورت این که فرد مردد مبیع واقع بشه این صحیح نیست. خب حالا اگر لب اتفقا علا انهما ارادا غیر شائعن، اگر بایع و مشتری اتفاق نظر دارن بر این که هر دو کسر مشاع را اراده نکردن، غیر عرض به حضور شما کسر مشاع را اراده کردن، درصدی از کل را اراده نکردن، خب لم یصح البیع لاتفاقه ما علی بطلانه. اینجا بیع صحیح نیست، چون در حقیقت بر بطلان بیع اتفاق نظر دارن. وقتی میگن این به صورت کسر مشاع نیست، یعنی اینکه این بیع صحیح نیست، یعنی فرد مردد دیگه. ولو اختلفا صد المشتری الاشاعه فیفح البی. اگر اختلاف داشته باشن مشتری ادعای اشاعه بکنه، خب ادعای اشاعه اگر بکنه بی چیه؟ صحیح. و قال البای اردت معینا، بای هم میگه نه من این فرد معین رو اراده کردم. ببینید در مقابل بای در حقیقت اختلاف اینجا چیه؟ بای میگه اردت معینا، یعنی من یه فرد خاصی رو برای مبیع قرار دادم، این تو ذهنم بوده. در مقابل مشتری ادعای تعیین نمی کنه، درسته؟ بعض من الکلی را ادعا می کنه، منتها مدعیف اون بعض من الکلی را به صورت اشاعه خریده، چون یک احتمال دیگر هم در طرف مشتری هست، این که غیر معین را خریده اما به صورت فرد مردد. علت این که اصلا این بحث رو مطرح کردن اینجا اینه که طرف دیگر و احتمال دیگری که در ادعای مشتری هست این است که فرد مردد را خریده باشه. مهم به هر حال اینه بایه ادعای تعیین داره، مشتری قبول داره معین نکرده، منتها این که معین نکرده دو صورت داره، یه صورتش صحیحه یه صورتش باطله. اون صورت صحیحش رو ادعا میکنه، میگه من اون به اصطلاح غیر معین خریدم، بعض من الکلی خریدم، اما به چه صورت؟ به صورت اشاعه، نه به صورت فرد مردد که باطل باشه. فف تذکره الاقربو قبول و قول المشتری، قول مشتری قبوله. چرا؟ عملا به اصالت صحه و اصالت عدم تعیین. این معامله واقع شده، اینجا اصل صحت نسبت به این عمل اوسون نداره، به اصل شک در صحت معامله نیست، نه شک در عمل این مشتری است. و اثارت عدم تعیین، شک داریم آیا این جنس معین شده یا نه، اصل این است که معین نشد. مرحوم شیخ میفرماید و هازا حسنون لو لم یتسالما علی صیغه ظاهره فی احد المعنیین. این حرف مرحوم علامه خوبه به شرط این که عرض و حضور شما نسبت به یک صیغه خاصی که ظهور در یکی از دو معنا داره توافق نداشته باشن، فی احد المعنیین یعنی یا فی الاشاعه یا فی التعیین مثلا، دقت فرمودید؟ توافق ندارن رو صیغه. بایع میگه ما با این صیغه انجام دادیم، مشتری میگه نه با اون صیغه انجام دادیم، صیغه ای که به هر حال اگر بپذیرن ظهورش مشخصه در کدام معنا، اما معهو یعنی مع تسالم یعنی توافق دارن نسبت به این که ما با این صیغه بی را انجام دادیم، فالمتبعه و الظاهر. باید ببینیم صیغه ظهور در چه معنایی داره، صیغه ظهور در هر معنایی داشت ما اینو حمله بر او میکنیم، اگه ظهور در اشاعه داشت حمله بر اشاعه میکنیم، اگه ظهور در تعیین داشت حمله بر تعیین میکنیم. خب سوال، پس این اصالت الصحه رو چی کار میکنیم؟ اصالت الصحه‌ای که به نفع مشتری بود و قول او را مقدم میکرد، میفرماید و اصالت الصحه لا تصرف الظواهر. اصالت الصحه نمیتونه ظواهر رو برگردونه، به عبارت دیگه در حقیقت تا ظاهر باشه نوبت به اصل نمیرسه، قدرت این که ظواهر رو برگردونه نداره، به عبارت دیگه ظاهر اینجا بر اصل مقدمه. خب اون اصالت و عدم تعیین چی؟ و اما اصالت و عدم تعیین فلم اتحققها، من نفهمیدم اصلا منظور از این اصالت و عدم تعیین بله چیه. چون ببینید اگر منظور این است که یعنی فردی معین نشده، یعنی اصالت و عدم تعیین الفرد، خب این ما از اون برم یه اصلی درست میکنیم به نام اصالت و عدم ارادت کسر المشاء. خب این اصل با اون اصل معارض میشه. و اگر غیر از این باشه که خب ما اصلا نمیفهمیم خلاصه چیه. این اصالت و عدم تعیین چیز مجمل و مبهم و قابل به اصطلاح فهمی نیست. و ذکر بعض من غارب اسرنا، مرحوم از به حضور شما، بله حالا ظاهران این شخصش هم معلوم نیست. به هر حال بعضی ها گفتن که اگر ما برای صیغه و کلامی که باش بی منعقد شده ظهوری در نظر بگیریم و ظاهر در عدم اشاعه باشه، بله اینجا دو صورته. چون مرحوم شیخ فرمودن که این باید ببینیم ظاهر چیه، هر کدوم که ظاهره صیغه ظهور در او داره او رو ما تبعیت میکنیم، بله. این بزرگرا فرموده که به طور مطلق نمیتوانیم تبعیت ظاهر صیغه رو بکنیم، باید ببینیم این ظهور در چیه. اگر ظهور ظهور در عدم اشاعه باشه، خب ظهور در عدم اشاعه باشه این به نفع کیه؟ به نفع بایعه و به ضرر مشتری، بله چون مشتری ادعای اشاعه میکنه. طبق نظر شیخ این ظهور به نفع هر کی باشه مقدمه. این آقا میگه نه، اگر ظهور در عدم اشاعه باشه اصالت و صحت که به نفع مشتریه وارد عمل میشه و این ظهور رو برمیگردونه. به عبارت دیگه اصالت و صحت مقدم میشه بر اون ظهور در عدم اشاعه. مرحوم شیخ میفرماید این حرف حرف درستی نیست، حرف باطلیه. چرا؟ چون ظهور بر اصل مقدمه، ظهور اماره بر اصل مقدمه. اینجا ظهور لفظ عرض به حضور شما مقدمه بر اصالت الصحه. بله ذکر بعض من قارب اسرنا انه لو فرز للکلام ظهورا فی عدم الاشاعه. اگر فرض کنیم کلام ظهور در عدم اشاعه داره، مثلا یعنی ظهور فرض فرمایید که عرض به حضور شما در فرد مردد داره، نه آخه ببینید فرض اینه، ببینید به طور کلی در مورد مشتری ظهور در عدم تعیین داره، چون او ادعای عدم تعیین داره، نمیگه معین کردم، بایع میگه معین، عرب تو معینن. اما مشتری چی؟ مشتری غیر معین. منتها گفتیم اونجایی که غیر معین رو اراده میکنه یک احتمالش اینه اشاعه باشه، یه احتمالش اینه فرد مردد بشه. اینجا میگه ظهور در عدم اشاعه داره، مثلا یعنی ظهور در فرد مردد داره. بله بله بله، یعنی در مورد مشتری کلامش فرضاً ظهور در عدم اشاعه دارد، ظهور در عدم اشاعه داره، نه اینکه یعنی ظهور در تعیین داره، که قول بایع باشه، نه مثلا ظهور در فرد مردد داره که اگر اون باشه باطله. اینا فرمودید اینجا کان حمل الفعل علی الصحه قرینتون صارفه. اینجا چون ما فعل مسلم رو باید حمله بر صحت کنیم، از این ظهور دست برمی‌داریم. دقت فرمودید اصالت و صحه رو به این معنا، یعنی حمل فعل مسلم بر صحت به این معنا میگیرن و میگن این قرینه ایست که اون ظاهر رو برمیگردونه. ما فعل کیا میخوایم حمله بر صحت بکنیم؟ مشتری رو، چون مشتری یه عملی انجام داده، یه معامله ای انجام داده، طبق یه صورت عمل او باطله، طبق یه صورت عمل او صحیح. اگر به صورت فرد مردد معامله کرده باشه باطل، اگر به صورت اشاعه کرده باشه، با اینکه اینجا ظهور در عدم اشاعه داره، اما چون ما یه عقلی داریم که باید طبق او فعل مسلم را حمله بر صحت بکنیم، اون میاد این ظاهر را برمیگردانه و میگه نه، پس اینجا باید اون فرد صحیحش رو در نظر گرفت که چی باشه؟ اشاعه باشه. و فیه نظر که نه، به هر حال ظهور بر اصل مقدمه. این فرضی که فرعی که مطرح شد. خب ببینید، ما تا اینجا دو صورت از صور مربوط به تصویر بیع بعض من الکلی را تصویر کردیم. اینا فرمودید یک صورت این بود که بعض من الکلی به صورت مشاع و درصدی از کل فروخته بشه. صورت دوم فرد مردد بود. صورت سوم از صوری که میشه برای بیع بعض من الکلی تصویر کرد به صورت کلی در معین است. خوب عنایت بکنید این بحثو. مبیع نه فرد مردده نه به صورت اشاعه، بلکه کلیه در معین. کلیه در معین یعنی چجور؟ کلیه در معین یعنی این که میاد میگوید من 10 کیلو از این 1 تن گندم رو خریدم، 10 کیلو از این 1 تن گندم رو من خریدم. خب این فرقش با اون صورت قبلی چیه؟ در فرد مرددم که همین رو میگفتیم، گفتیم 10 کیلو از این 1 تن گندم. فرقش اینه، در صورت دوم و وجه دوم که فرد مردد بود، در حقیقت ما اون 1 تن گندم را به 100 فرد 10 کیلویی تقسیم کرده بودیم و می گفتیم یکی از این مصادیق خارجی 10 کیلویی را به تو فروختم علی سبیل البدلیه، یعنی همه 10 کیلو 10 کیلو به صورت افراد خارجی و متشخص و متحقق و متعین هستن، منتها یک فرد نامعین، یک مصداق غیر معین از این مصادیق این فروخته می شود. اما در اینجا کلیه در معین میگه من 10 کیلو از این کلی مبیع را خریدم که هنوز این افراد و مصادیق تحقق پیدا نکردن. اینجور نیست که افراد تفکیک شده باشن، مصادیق تفکیک شده باشن و یکی از اون مصادیق تفکیک شده و جدا شده معامله بشه. نه، یه 10 کیلو از کل این 1000 کیلو گندم، این نکسر مشاعه. 10 کیلو را که میگوید نمیاد بگه من 10 کیلو رو به عنوان 1% کل میخرم که بشه کسر مشاع، و 10 کیلو را به صورت این که همه 10 کیلوهای جدا جدا باشند نکرده که یکی از اینها را بخرد. نه، اینها همه هستن. میگه من 10 کیلو را خریدم که این 10 کیلو هنوز متعین و متشخص نشده. اینا فرمودید 10 کیلو از این گندم مال من، کلیه در معین. ببینید ما یک کلیه در ذمه هم داریم، خوب دقت کنید. اینا چیزای نکات مهمی است که باید با این کلیه در معین تفکیک بشه. یه وقت معامله و مبیع ما کلیه در ذمه است. کلیه در ذمه به این صورت میگه من 10 کیلو گندم از تو خریدم، فرد معین خارجی نیست، او باید داره 10 کیلو گندم بیاره تحویل این شخص بده. حالا این 10 کیلو گندم از کجا؟ ممکنه از این شهر باشه، ممکنه از اون شهر باشه، از همه گندم ها میتونه بیاره تحویل بده. اما در کلی معین این 10 کیلو معینن از این 1 تن باید داده بشه. اینها فهمیدید؟ پس ما تا حالا 4 صورت میتونیم معامله را اینجا تصویر بکنیم. یه وقت به صورت کلی در ذمه میگه آقا من 10 کیلو گندم به تو فروختم. 10 کیلو گندم از کدام گندم؟ اونش مهم نیست، از هر گندمی از هر جا، البته با جنس و چیزش معلومه ها، ولی نه از این گندمی که الان اینجا مثلا موجوده و انباشته شده، از این 1 تن. نه، 10 کیلو. این میشه کلیه در ذمه. کلیه در معین یه نوع دیگر معامله است. 10 کیلو گندم میخره، منتها از این 1 تن گندم موجود، و این 10 کیلو هنوز تفکیک نشده به صورت یک مصداق خارجی. 10 کیلو 10 کیلو تو کیسه های 10 کیلویی قرار داده نشده. 10 کیلو از این گندم 1 تنی مال من. صورت سوم فرد مردده. فرد مردد یعنی چی؟ یعنی اینجا 100 تا کیسه 10 کیلویی شده، اون 1 تن رفته تو کیسه های 10 کیلویی. این میگه یکی از این مصادیق رو من خریدم. حالا فرض کنیم طبق نظر مشهور داریم میگیم که حالا اختلاف در قیمت مثلا یا اتفاق در قیمت فایده ای نداره، و یک وقت هم هست صورت 4 معامله به این صورته. میگه 10 کیلو از این 1 تن رو من خریدم، ولی خود 10 کیلو موضوعیت نداره. این 10 کیلو در حقیقت برای اشاره است به چی؟ درصد. منظور از 10 کیلو از این 1 تن یعنی 1% این کل رو من خریدم. اینا هم با هم فرق اشاره میشه کسر مشاع. پس 4 صورت ما تا حالا تصویر کردیم که به اصطلاح معامله میشه. کلیه در ذمه از بحث ما خارجه ها، او بعض من الکلی نیست، او یک کلیست که در ذمه فروشنده است، باید تحویل بده. از کجا؟ اون دیگه مشخص نیست. خب پس اینم صورت سومه از صورتی که در اینجا تصویر میشه، و عمده فرقش با فرد مردد معلوم شد که در فرد مردد مبیع جزئی حقیقیه، ولو الان برای ما معلوم نیست، اما در واقع یکی از اینها. اینها فرمودید. اما در کلیه در معین مبی جزئی حقیقی نیست، مبی یک کلی که قابل انتباه بر مصادیق متعدده. این فرقی است که بین صورت دوم و سوم مرحوم محقق کرکی فرمودن. یه فرقی هم شبیه این رو مرحوم فخر المحققین در ایضاح فرمودن که خب حالا بعد از آن که صورت مسئله تصویر شد باید ببینیم حالا این بیع، یعنی بیع کلیه در معین حکمش چیه، آیا این بیع صحیحه یا نه. ما بیع به صورت کسر مشاع رو گفتیم صحیحه، بیع فرد مردد رو گفتیم باطله، بیع کلیه در ذمه رو بعد میان بحثشو میکنن، به اینجا ربطی نداره. اما حالا میخوام ببینیم بیع کلیه در معین صحیحه یا نه. ببینید از ثالث من وجوه بیع البعض من الکل، سومین بعض از وجوه بیع بعض از کل اینه، ان یکون المبیع طبیعتا کلیه منحصره. سومین بعض اینه که مبیع یک طبیعت کلیهی باشد که منحصرت المصادیق یا منحصرت المصادیق فی الافراد المتصوره فی تلک الجمله. مبی یک طبیعت کلی که مصادیقش منحصره در افرادی که متصوره در این کله، یعنی این افراد هنوز تشخص خارجی پیدا نکردن اما قابلیت تشخص دارن. این یک تن گندم قابلیت تبدیل به 100 تا 10 کیلویی داره، هنوز 10 کیلو 10 کیلو نشده، یک کلی 10 کیلویی که برای این یک تن گندم این قابلیت هست که 100 تا 10 کیلویی بشه. و البته عرض کردیم افراد کلی منحصر به اجزا و مصادیق همین یک تنه، اینا فرمودید. اما بخلاف کلیه در ذمه که منحصر این غیر منحصره بشه اون میشه کلیه در ذمه، غیر منحصرت المصادیق فل افراد المتصوره بی تلک الجمله. این تلک الجمله به کار نیست، کلی به کار نیست، مصادیقش منحصره در این نیست، میتونه تو خیلی گندم های دیگه هم مصداق پیدا بکنه، هر 10 کیلو گندم از هر گندمی این خصوصیت رو میتونه داشته باشه. ول فرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی، فرق بین این وجه و وجه دوم، کما حققه فی جامع المقاصد بعد از تمثیل لثانی، برای صورت دوم یعنی فرق مردد، به ما اذا فرقت سیعان. این ساعها کی بشن؟ ها؟ جدا جدا بشن سا. و قال بعت که احدها، بگه یکی از این ساعها رو من به تو چیه؟ ها؟ فروختم. این مثال برای دومه، صورت دوم مثالش اینجوری، یعنی این یک تن حالا یک خروار سا بشه یا این یک تن 10 کیلو 10 کیلو بشه. بله، بعد از اینکه مثال برای این زده گفته ان المبیع هناک، یعنی کجا؟ در وجه ثالث واحدون، ببخشید در وجه ثانی، واحدون من السیعان المتمیزه المتشخصه غیر معینه، یکی از این ساعهای متمیز و متشخصه اونم به صورت غیر معین. فرضاً اینجا تبدیل شده به 10 تا ساع، تبدیل شده به 100 تا 10 کیلویی. در صورت دوم یعنی فرد مردد، مبی عبارت است از یکی از این مصادیق منتها معین نشد، فیکون بیعه مشتملا علی القرض، لذا در فرد مردد گفتن بی مشتمل بر قرار هست و بله باطل، چون ابهام داره، اجمال داره، انها ترمودی. البته این در جایی که اختلاف در قیمت باشه، ولی خود مرحوم شیخ در جایی که اتفاق در قیمت باشه خلاصه بطلان رو نپذیرفتن، الا اینکه بگیم عدله رو نپذیرفتن، اجماع رو مثلا به یه نوعی چیز کردن پذیرفتن. اما وفی هذا الوجه، یعنی وجه ثالث، امر کلی غیر متشخص ولا متمیز به نفسه، اما در اینجا یک امر کلی است که متشخص و متمیز نشده. یعنی اصلا اینها تبدیل به کیسه‌های 10 کیلویی نشده، سا نشده، بلکه یتقدم به کل واحد من سیان صبره و یوجد به. یعنی هر وقت یه 10 کیلو از این یک تن جدا شد، اون وقته که این مبیع متحقق می شود و الا الان تحقق خارجی بله نداره. همین الان که رو هم ریخته اینها، یه 10 کیلوش مال اینه، اما کدام 10 کیلو؟ متشخص و متعین نیست. اما به محض اینکه یه 10 کیلو رو کشیدن آوردن کنار، همون میشه چی؟ مبی متشخص پیدا. و مثله ما لو قسم الاربا، حالا مثال میزنه برای این وجه ثالث، لو قسم الاربا میگن فرضاً یک مبیع به 4 قسمت تقسیم بشه. قناعت فرمودید. و با الربع منها غیر تأمین غیر تعیین، و یک ربع از این، یعنی یک چهارم، میگیم یک چهارم که میگیم این چیزیست که قابل قسمته، مثلا یه گندمی 100 کیلوه مثلا، درسته؟ یه وقت میاد بدون این که تعیین کنه میگه من یک چهارم این را، یک فرد از این 100 کیلو را که یک 25 کیلو هست به تو فروختم مثلا، بله؟ خب این صحیح. ولو باع ربعا قبل القسمه صح، اگر قبل القسمه یک چهارم رو بفروشه صحیح. و تنزل على واحد منها مشاعا، و این بر یکی از اینها به صورت مشاع منزل میشه. ببینید این مشاعا غیر از اون کسر مشاع، اینو حتما دقت بکنید، نه اینکه میخواد بگه بر یکی از اینها به صورت کسر مشاع، نه، منظور اینه یک عنوان قابل تشخص با هر یک از این 4 فرد پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی 4 قسمت مبیع بین هر دو طرف مشترک. به این صورت یک فرد اون که 1/4 باشه مثلا میشه مال مشتری، 3/4 اون یا 3 فرد دیگر اون میشه مال بایه. منظور از مشا یعنی این، نه اون کسر مشا که یک مثلا 1/4 کل مال این باشه، نه، منظور اینه، یعنی یک فردش میشه مال این، 3 فردش میشه مال بایه. لانه هینا اذن امر کلیون، چون این یک امر کلیه، لذا اشکالی بله نه. فان قلت المبیع فی الاولا اذن امر کلیون، ان قلت بگی آقا در اولا منظور این کدام؟ یعنی وجه دوم، نه اون وجه اول، وجه اولا یعنی اولای در ذکر تو همینجا که میشه وجه دوم، اونم عمل کلیه، چون میگی یکی از این 10 کیلوها بله یکی غیر معین، خب اینم کلیه بر مصادیق متعددی قابل صدقه. قلنا لیس کذلک، میگیم نه خیر، در وجه دوم مبیع ما کلی نیست، بل هو واحد من تلک السیعان المتشخصه، این یکی از این ساعهای متشخصه، یکی از این مصادیق متحقق خارجی است که مبهمون به حسب صورت العباره، به حسب صورت عبارت و ظاهر مبهمه، اما بالاخره یکی از این افراد موجود خارجی. فیشبه الامر الکلی، اینجا شبیه امر کلی ولی در واقع کلی و به حسب الواقع جزئی غیر معینه ولا معلومه، اما به حسب الواقع جزئیه و معلوم نیست. بل مقتضی لهذا المعنى هو تفریق السیان، اونی که مقتضی این معنا یعنی موجب این معنا میشه اونجاییست که چی؟ این ساها جدا بشن، یعنی تا زمانی که مثلا اون یک تن گندم تبدیل به کیسه های 10 کیلویی نشده این صورت فرد مردد تصویر نمیشه، تصویرش در اونجاییست که اون کلی تبدیل به مصادیق مختلف بشود و جعل کل واحد منها برعته، هر کدوم اینا برعته یکی به اصطلاح قرار داده بشه. فسار اطلاق و عهده ها منزلن علا شخصی غیر معلوم، اون وقتی شما اطلاق میکنید میگی عهده ها، عهد غیر معین، یکی غیر معین، این تنزیل میشه بر یک واحد و یک جزئی و یک شخصی که اون معلوم نیست. فسار کبیعه عهد شیاه و عهد عبید، این مثل این مونه که میگه یکی از این عرض حضور شما عبدها رو من خریدم، ولو یا فروختم، ولو انه قال بعت کساء من هذه شائئا فی جملتها لکن نابسته، اگر بیاد بگوید من فروختم عرض حضور شما ساء من هذه، یک سایی رو از این کل که شائعاً فی جملتها، که این در همه این عرض حضور شما چیه داد، یعنی به صورت چی؟ سبب شائعاً من هذهی شائعاً فی جملتها، یعنی هنوز تشخص خارجی پیدا نکرده، لحکم نابسته. ایشون فرموده اگر اینجوری بگه یعنی به صورت سبب بگه ما میگیم صحیحه. و حاصله ان المبیعه مع تردید جزئیون حقیقیون، در صورت دوم در جایی که مردده فرد مردده مبیع جزئی حقیقی، فیمتاز عن المبیع الکلی صادق علی الافراد المتصوره فی تلک الجمله، پس این از مبیعی که کلی باشد و قابلیت صدق بر افراد متصوره در این کل فی تلک الجمله، یعنی تو این یک تون تو این یک خروار، حالا مثلا طبق رسال ما این از ما نحنفی ممتاز میشه. و فل ایزا ان الفرق بین هوا هو الفرق بین الکلی المقید بالوحده و بین الفرد منتشر، صاحب ایزا یه تعبیر دیگری به کار برده، میگه فرق بین صورت دوم و صورت سوم فرق بین فرد منتشر و کلی مقید به قید وحدته. ببینید یه وقت مطلوب یه عنوان کلیست، میگه جعنی به مثلا رجلن، اینا اثر میدید، مطلوب یه عنوان کلیست که بر همه افرادی که عنوان رجل برشون صادقه این قابل صدقه، هر مردی رو برداره بیاره این به این مطلوب عمل کرد، منتها اینجا به این عنوان کلی رجل قید یکی را از حضور شما همراه داره، میگه جعنی به رجل یکی از اون مردها، عنایت فرمودید این مقیده به قید یکی، یعنی اگر هر فردی از افراد رجل رو بیاره به اون مطلوب عمل کرده، به اون مطلوب رسیده، عنایت فرمودید. ولی فرد منتشر این است که میگه مثلا یکی از مردهای موجود در این مدرسه یا حاضر در این مدرسه رو بیار، این همه افرادش حاضرن، افرادش موجودن، محققن، میگه یکی از اینها رو بیار، این میشه فرد منتشر، یعنی افراد محققن متشخصن در خارج موجودن، میگه یکی از اینها رو بیار، اما وقتی کلیه به قید وحدت باشه، این دیگه نیازی به وجود خارجی افراد نیست. این حتی شامل افراد مقدر هم می شود، یعنی حتی افرادی که هنوز تحقق خارجی پیدا نکردن، هنوز به دنیا هم نیمدن. قناعت فرمودی؟ فرقش تقریبا شبیه اون چرا که البته تفاوت هایی هم دارن، مرحوم محقق کرکی فرمودن. حالا این تصویر این تا ببینیم آیا بیع کلیه در معین حکمش چیست تا فردان شد.